خیلی هم شنیدیم از مقام حضرت رهبری، خود حضرت آقا تأکید بر تعامل با جهان دارند، اما تعامل سازنده با نگاه بر توان داخلی و علمی که داخل داره و میتونیم پیشرفت بکنیم، درسته؟ خب شما به عنوان بزرگواری که در همین تخصص کمیسیون امنیت ملی و به خصوص بحث دیپلماسی اقتصادی هستید، چقدر با این دیدگاه موافقید که برای داشتن یک اقتصاد خوب و سالم هم بیایم نگاه به اطرافمون داشته باشیم با کشورهای بیرون و هم نگاه به بیشتر نگاهمون به اقتصاد داخل باشه و این تعامل سازنده داشته باشیم، نه تعامل یک طرفه که فقط کفه ترازو به سمت خوبش به سمت بیرون باشه و فقط فشار روی داخل باشه و هیچ سودی برای ما نداشته باشه؟ میتونیم دیدگاه شما رو بدونیم؟
بله، البته من هم سلام باید بکنم خدمت همکارانی که دارن صحبت میکنن و دیدگاه کارشناسیشون رو مطرح میفرمایند، هم سلام بکنم به اونایی که توی این فاصله به جمع این برنامه رادیویی پیوستند و حالا من چون خودم باید جلسه دیگری هم برم از شما باید عذرخواهی بکنم،
زنده باش
همه یه حرف همونی که بزنم و
خدا لطف کنید، متشکرم.
به دوستان قبلا گفته بودم.
بله بله بله، خواهش.
ببینید، ما در عمل سالهاست داریم تلاش میکنیم که با دنیا تعامل سازنده برقرار بکنیم.
بله.
همین برجامی که اتفاق افتاد، بهانه اولیه‌ای که دولت ورود پیدا کرد این بود که اگر ما بتونیم در واقع حرفهای دنیا رو و مثلا گلایه هایی که اونا دارن یا عدم اعتماد هایی که دارن رو جواب بدیم، این وضعیتمون بهتر خواهد شد و با این در واقع فرمان حرکت کردن.
بله.
مثلا در عمل نشون داده شد که طرف های مقابل ما به جهت ضعف هایی که ما دیدند و شناسایی کردن، اونها درسته که در ظاهر میگن ولی در عالم واقع میخوان ما پیشرفت بکنیم و بناشون بر این نیست که به ما کمک بکنن. موضوع امروز برنامه شما لزوم تحول ساختاری در اقتصاد ایران مبتنی بر تجربیات دفاع مقدس. من همینجا میخوام اینو استفاده بکنم و بگم که اگر جنس تحریم های اقتصاد ایران رو بیاید نگاه بکنید، متوجه میشید و تا وقتی که قدرتمند هم نشیم، طرف‌های دیگر وزن قابل قبولی برای ما در اون کفاف ترازوی خودشون حساب نخواهند کرد.
درست.
رو تقویت بکنیم. این دوران دفاع مقدس که بخش فیزیکی جنگ تمام شد ولی بخش‌های نرم افزاری جنگ همچنان ادامه داره، مالی و تجاریش همچنان ادامه داره.
بله.
اینها در واقع ما مثل یه آزمایشگاهی اتفاق افتاد که ما اقتصادمون رو میتونیم محک بزنیم ببینیم چه ضعفی داره. من خیلی مختصر عرض بکنم، ببینید تحریم‌های تجاری رو اینا انجام دادن، درسته آقای فردوسی؟
بله بله.
وقتی که اینا تحریم‌های تجاری رو انجام دادن، اومدن بعد از اون تحریم‌های مالی و بانکی رو هم برای ما خیلی جدی دنبال کردن.
دقیقاً.
همین عرصه در حوزه نفت و گاز چون منبع درآمدی ما بود، اومدن تحریم هاشون رو گذاشت و این هم نقاط ضعف ما داره میشه.
بله.
یا در تحریم های حمل و نقل برای ایران ایجاد کردن، تو حمل و نقل دریایی، توی حمل و نقل هوایی، توی حمل و نقل های دیگری که اصلا این صنعت رو شروع کردن مختل بکنن، یا عرضم به حضورتون که توی تحریم حوزه علم و تکنولوژی اینا ورود پیدا کردن، یعنی نذاشتن ما به تکنولوژی مورد نیازمون برسیم، از ما راهش رو پیدا کردیم، اومدیم وقتی که اونها به ما ندادند خودمون تولید کردیم. ما یه روزی میخواستیم یه پل بزنیم روی رودخانه، با مشکل مواجه بودیم، الان اون مثل یه موضوع خیلی ساده عملیات و
پیش عمرانی پیش پا افتاده. بله بله،
دقیقا. یا مثلا فرض بعد اینا اومدن توی تحریم کسب تکنولوژی، تحریم زیرساخت‌های ارتباطی، تحریم نهادها و اشخاص، یعنی حتی گفتن یه شخصی که در خارج از کشور به شما کمک کرده که تکنولوژی رو منتقل بکنه رو تحریم میکنیم. بعد توی شناسایی هاشون هرچی ما قوی تر شدیم، اونا اومدن گفت مثلا میگفتن که شعب خارجی بانک های ایرانی رو تحریم کرد.
بله بله دقیقا بله.
بعد دیدن خب ما یه راه دیگری پیدا کردیم، گفتن نه همه شعب بانک های خاص ایران رو میایم تحریم میکنیم. باز دیدن ما یه راه دیگری پیدا کردیم، اومدن گفتن کلیه شعب بانک های ایرانی. آخر دست اومدن گفتن آقا اصلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی الان تحریمشون توی این تراز داره اتفاق میفته.
بله بله.
ببینید اینا نشون میده که ساختار اقتصادی ما این نقاط ضعف رو داره که اونها اومدن از نقاط ضعف به عنوان
وارد شدن. بله بله دقیقاً.
من میگم درس دفاع مقدس به ما میگه اگر جایی دیدیم مشکل داریم، مشکل رو برطرف کنیم. وابستگی به نفت شده یک رخنه‌ای که اونها ورود میکنن. ما دور زدیم این رو، یعنی الان در بودجه‌های سالیانه‌ای که ما در مجلس داریم تصویب میکنیم،
بله،
من داریم سهم نفت و درآمدهای نفتی رو برای مصارف روزمره کم
لحاظ بود. بله کم. بله
بله پشتوانه باشه،
پشتوانه باشه.
اصلا کوتاه هستم ببینید. پس بنابراین دفاع مقدس ما یک روندی رو نشون داد که ما باید هم مبانی هم ابعاد و هم راهکارها رو برای تقویت اقتصادی پیدا بکنیم، اقتصادمون رو مقاوم سازی بکنیم، اجازه ندیم که شکنندگی پیدا بکنه.
بله.
ما باید یک همبستگی و پایداری و استحکام اقتصادی بین داخل کشور خودمون با بیرون، این که الان آقای رئیس جمهور تمرکز بر ارتباط با همسایگان داره.
بله.
این که ما تمرکز با ارتباط با آسیا داریم، زلف اقتصاد کشور رو از اقتصاد اروپا و سیاست‌های اروپا جدا بکنیم، اینا همش در همین راستاست. و من معتقدم از برکاتی که بالاخره برای کشور ما در نتیجه از خودگذشتگی، ایثار، جانبازی و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس ایجاد شد، یکیش همینه که ما رسیدیم به اقتصاد مقاومتی و اینکه ما بالاخره مقاومتمون رو در عرصه اقتصاد هم بروز و ظهور بدیم و متجلی بکنیم. من فکر میکنم این فضا یک عرصه روبه رشد کشور ما این راه رو پیدا کرده و انشاءالله برکات حرکت در این مسیر در سالهای آینده به سرعت نصیب جامعه اسلامی ما خواهد شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عباس مقتدایی. خیلی لطف کردین جناب آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم که پشت خط اومدین آقای دکتر. خدا نگهدارتون، عصرتون بخیر، یاری خدا نگهدار. خب آقای دکتر دشبانی بزرگوار، من فکر میکنم که ما با شما تو همون بحث تفاوت‌ها و پیدا کردن وجه تشابه و تمایز اقتصاد الان یا اقتصاد فعلی با دوران دفاع مقدس بیشتر با همدیگه ورود بکنیم و کنکاش بکنیم فکر کنم بهتره. خب آقای دکتر دیباوندم، خب بحثشون بحث بیشتر توی فاز اقتصادی کلان نگاه بکنیم. آقای دکتر نشبانی، داشتیم به اینجا رسیدیم که خب این تشابه و تفاوت وجود داره تو بحث جهادی و قبول هم داریم که مردم دارن تلاش می‌کنن، اما من خدمت دوستان عزیزم گفتم ببینید بالاخره اینجا یک اختلافی وجود داره به خاطر همون بحث رسانه‌هایی که متاسفانه در خارج از کشور داره کار میشه و نمیگیم مشکل نیست، در داخلش هست، متاسفانه تحریم‌ها کمرشکنه، ولی خب تبلیغاتی که رسانه‌های خارجی دارن و تبل همون تحریم‌ها دارن میکوبن، به اضافه اینکه فسادهایی که اتفاق افتاد در مرور سال‌های گذشته در کارهای متمادی، گفتم وقت قوه قضاییه، وقت دولت، وقت مجلس رو گرفت، ما همه اینا هست، ولی نمیتوانیم بگیم آقا دفاع مقدس نداشتیم، زحمات و جانبازی‌ها، جانفشانی‌های شهدا و ایثارگرا نبوده، دست تکتشون میبوسیم، خانواده شهدا رو دستشون میبوسیم و بزرگواری هایی که نیروهای امنیتی انتظامی سپاه ارتش داشته و دارن، همه اینها قبول، درایت هایی که مقام معظم رهبری از آقا داشتن و دارن، خدا رو شکر، خدا حفظشون بکنه، و حضرت امام و تمام مدیریت های جنگی که بوده و دوستانی که همه تلاش کردن رسیدیم به اینجا. حالا اینجا رسیدیم به جایی که به قول شما جنگ حالا اقتصادی وحشتناکی شروع کردن، دیدن که نظامی نمیشود، ما قدرت بازدارندگیمون بسیار قوی است خدا رو شکر، ولی از این طرف حالا اومدن فشارهای اقتصادی. آقا چیکار باید بکنیم؟
عرضم به حضورتون، ببینید واقعیت اینه که وقتی گفتگوی شک میگیره، همونطوری که شما فرمودید کاملا هم همینطور هست، ما سعی میکنیم در گفتگو نکاتی رو مطرح بکنیم که کارساز باشه، یعنی و این دلیل بر در واقع عدم واقف بودنمون نسبت به شرایطی که به هر حال مثبت تلقی میشه نیست. من اجازه بدید این رو عرض کنم که اگر دقت کنید دقیقاً دولت فعلی با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد. اگر در واقع صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو که چند وقت پیش داشتیم رو یه مروری بکنیم، کلید واژه‌ای که در واقع در گفتگو وجود داشت بحث صداقت با مردم بود. یعنی میخوام بگم دقیقاً ریشه شاید حل بسیاری از معضلاتی که وجود داره حل بشه با همین مسئله صداقت و مردم. از این جهت بود که بحث خویشتنداری و حالا اعتماد خود باوری که مطرح کردم بود. اما بذارید من یک خاطره رو بگم، از یعنی در واقع خاطره‌ای که خوندم از وزیر وقت اقتصاد در دوران جنگ که اعلام کردن که یک جلسه‌ای بود، جلسه مشترکی بود میان اجلاس، در واقع اجلاسی بود میان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، که خب ما وارد سخنرانی شدیم و کلن حضار انتظار این رو داشتن که به هر حال الان وزیر اقتصاد کشوری میخواد سخنرانی بکنه که در جنگ به سر میبره و قاعدتاً انتظار کمک یا درخواست در واقع کمک های مالی و وام های بین‌المللی رو خواهند داشت. ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه با اقتدار تمام در واقع نه تنها وامی درخواست نشد، بلکه اشاره شد به نظام پولی بین‌المللی ظالمانه‌ای که منجر شده در واقع به انباشت بدهی‌های خارجی برای کشورهای در حال توسعه. چه بسا اقتصاد عراق دقیقاً گرفتار همین معضل شد در دوران جنگ. این رو از چه بابت عرض کردم؟ از این بابت که واقعیت اینه که در اون دوران علی‌رغم تمام فشارهایی که وجود داشت، مشکلات در بوق و کرنا نمی‌شد. یعنی سعی می‌شد که با خویشتنداری تمامی مشکلات حل بشه، تکیه بر توان داخلی که جناب آقای دکتر دیباوند هم در صحبت‌هاشون بهش اشاره کردن به طور کامل داشت اجرا می‌شد. این که ما می‌گیم نگاه به توان داخلی اقتصاد کشور خودمون داشته باشیم، مصداق بارزش همین مسئله هست. کاری ندارم، حالا یک بحثی هست مطرح میشه این که به هر حال اعتقادی به استقراض خارجی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. من صحبتم رو در چارچوب همون اقتصاد جنگ و تجربیاتی که در دوران دفاع مقدس داشتیم رو عرض میکنم. اما به هر حال بخش در واقع کلیدی دیگر این گفتگو اصلاحات ساختاری است. شما کافی است به بیانیه به بخش دومه بیانیه گام دوم انقلاب یه نگاهی بندازید. اونجا صراحتا مقام معظم رهبری اعلام کردن که ریشه مشکلات ما عیوب ساختاری است. حتی چند عیب ساختاری رو هم مطرح کردن، بحث همون نگاه در واقع به توان اقتصاد داخلیمون که یکی از این در واقع محورهای اساسی و عیوب اساسی بود. خب یا حتی بحث اولویت بندی هایی که مطرح شد. ببینید من باز برای اون اولویت بندی مستاق بیارم. در یک برهه‌ای برای ساخت واگن اعلام شد که بله ما دیدیم واگن ها رو از خارج وارد کردیم، دیدیم که هزینه تولید یا قیمت تمام شده ی تولید واگن ها در اقتصاد کشور خودمون به مرتبه بیشتر از در واقع قیمت تمام شده واردات خواهد بود. خب این نگاه نگاه غلطی است. ما در یک شرایط متفاوت اقتصادی داریم به سر میبریم. اینجا دیگه اون اولویت نیست. اولویت برای من کاهش بیکاری است. اولویت برای من رشد اقتصادی است. علارغم اینکه من میدونم قیمت تمام شده اون کالا در بیشتر خواهد بود. پس ما باید به این نکات توجه بکنیم اگر میخوایم دوران دفاع مقدس و تجربیاتش رو در نظر بگیریم. این افتراقاتی که وجود داره رو باید خیلی
واقعا در دوران دفاع مقدس ما یک سری هزینه‌ای رو پرداخت کردیم،
پرداخت
حالا
کردیم.
هم جانی
بله.
هم مالی بله. دقیقاً همینطور
بله. بنابراین بعد دقیقاً همین هست. مسئله هم اصلا باعث شد که ما بلافاصله ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی بله. رو داشته باشیم بله. که نیاز پیدا کردیم به یک الگوی بومی علمی در کشور که به واسطه اون الگو بتونیم در واقع مشکلات اقتصادی که در اون شرایط پیش اومده بود رو حل و فصلش بکنیم. هرچند عرض کردم ما نبایستی خیلی به این تفاوت‌ها نگاه ویژه داشته باشیم، یعنی احساس بکنیم که اون دوران با این دوران خیلی تفاوت اساسی داره. نه، اشتراکات عرض کردم در تبعات اقتصادی است. به هر حال هر آن چیزی که وجود داره، هر اتفاقی که بیفته، چه در قالب جنگ سخت چه در قالب جنگ نه به شکل جنگ اقتصادی، تبعاتش در واقع در اقتصاد مشخص هستش. حالا امیدوارم که به هر حال ما این رو در واقع به صورت خلاصه عرض کنم، این رو در نظر بگیریم که در کنار عوامل اقتصادی حتما عوامل غیر اقتصادی را در نظر بگیریم، چه بسا عرض کردم بدون توجه به عوامل غیر اقتصادی صرف تغییر در اصلاحات ساختاری شاید در بخش اقتصادی کارساز نباشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
آقای فیروزی من
خواهش می‌کنم، آقای دیدیون بله بفهمید
من چون سوال رو از بنده هم پرسیدید، من مقدمتاً یه مطالبی رو عرض کردم. بحث شما این بود که خب مردم در دهه 60 وارد عرصه میدان جنگ و مبارزه شدن، اما الان ما یک حجمه ای از رسانه‌های خارجی داریم، از طرفی بازتاب فسادهایی که الان در داخل کشور داره انجام میشه تو رسانه‌ها هستش، و اینها موانعی هستش که به تعبیری ذهن مردم رو مشوش میکنه برای نقش آفرینی در اقتصاد. بله، اینها به نظرم مطالب درستی هستش، ولی واقعیت به نظرم فراتر از این هستش. یک ضرب المثلی، حالا یک جمله خیلی به تعبیری حکیمانی هست، میگن که اگر میخواید بچه های کوچیکتون خوب رشد بکنن، بیش از اون که در واقع زمینه رو امکانات رو فراهم بکنید، خودتون مانع رشد اینها نشید. خود بچه مسیر رشدش رو پیدا میکنه. من فکر میکنم برای حضور مردم در اقتصاد هم این گزاره قابل استفاده هستش. ما اگر موانع رو از سر راه مردم برداریم، مردم خودشون میدونن چجوری با این موضوعات کنار بیان و چجوری نقش آفرینی بکنن. در یک مثال ساده خدمت شما عرض بکنم، مثلا در مورد فضای کسب و کار کشور، من یه جا مطلبی رو خوندم، البته موثق بودش، که حدود 65 نهاد حاکمیتی، اهم از شوراها، ستادها، مجامع، کارگروها، در سطوح بالا، در مثلا وزارتخونه ها، بانک مرکزی، اینها هستن که نقش آفرین هستن، و هر کدوم از اینها هم از منظر خودشون در واقع میان نگاه بخشی دارن و مسئله رو در واقع طراحی میکنن. در عمل آن چیزی که ما میبینیم اینه که مردم برای حضور در اقتصاد با هزار یک چالش داریم، اگرچه اخیراً اتفاقات خوبی افتاده. بنابراین من فکر میکنم که مانع زدائی که یکی از
شعار
امسال هم هستش، که حضرت آقا خوبی روی این قضیه دارن دست میذارن، بخش عمدش ناظر به همین فضای کسب و کار و به تعبیری نقش‌آفرینان حاکمیتی، الزاماً هم دولت نیست، یعنی قوای سگانه هستش که اینها دارن تو فضای اقتصادی تاثیرگذار هستن. به نظرم اینها اگر موانع رو از سر بردارن، مردم ما به خوبی نقش آفرینی میکنن. حالا اگر بخوایم ورود بکنیم، من مواردی رو نوشتم اینجا اگر اجازه بدی، من در مورد قیاس هایی که میتونیم برای یعنی کارکردهایی که از مدل جنگی که ما در دهه 60 داشتیم و از اون استفاده بکنیم و بیاریم برای اقتصاد خودمون، من هولوش 10 تا محور نوشتم که در زمان جنگ چه اتفاقی می افتاد و الان ما به ازای اون در حوزه اقتصاد با چه اتفاقی افتاد. بله، اگر فرصت باشه
بفهمید. بله،
در زمان جنگ ما فرماندهیمون واحد بود. من تیتروار سری می خونم، ما به ازای اقتصادش هم سری عرض می کنم. چینش ساختارهای در واقع بخش های درگیر در حوزه جنگ، مثلا قرارگاه و اینها، متناسب با نیاز و تفویض اختیار هم متناسب با اختیارات بود، متناسب با مسئولیت بود. سوم، عدم تداخل حدود و ثغور وظایف فرماندهان و نیروها بودش. اینا هر کسی میدونست که در واقع چه نقشی باید ایفا کنه. چهارم، انتخاب فرماندهان متناسب با میزان تجربیات و حضورشون در جنگ بود، سفارشی و اتوبوسی این معنا به تعبیری نبودش. پنجم، ثبات در نگاه وجود داشت. یعنی چی؟ یعنی اگه فرماندهی به هر دلیل شهید میشد یا مجروح میشد، دیگه جنگ نبود، فرمانده بعدی نمیگفت من کارهای قبلی رو قبول ندارم، مسیر جدید، نگاه متفاوت. ششم، اهداف، اهداف ملموس بود، یعنی میگفتن عملیات اجرایی میکنیم 1500 کیلومتر رو آزاد میکنیم، اهداف ملموس، واقعی، شدنی. تحریزی ها متناسب با اختزاعات میدان بود، عملیات عملیات آبی بود، عملیات آبی خاکی بود، لذا واقعیت های میدانی رو در تحریزی ها لحاظ میکردن. توالی فرایندی هم مشخص بود، اینکه تو این عملیات کدوم باید اول اقدام بکنه، اگر اقدامش موفق شد گروه بعدی چه اقدامی باید بکنه، یعنی این توالی ترتیب هم مشخص بود. بعدی اقدامات آهسته و پیوسته بود، اینجوری نبود که یک دفعه بگن آقا امسال میخوایم 4 تا استان رو آزاد بکنیم، گام به گام، حرکت‌های در واقع تدریجی. و آخرین هم امید به نصرت الهی بودش که حالا این رو توضیح میدم. در حوزه اقتصاد خیلی رک و شفاف صحبت بکنیم. الان من این سوال رو میپرسم، فرمانده اقتصادی کشور کیه؟ ببینید اون چیزی که به ذهن میرسه متبادر میشه، مثلا سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، شورای عالی اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، دستیار اقتصادی رئیس جمهور و الی ماشاءالله از این مثالا. واقعا ما نمیدونیم فرمانده اقتصاد کیه. من خودم خیلی روی این مسئله تمرکز کردم، به نظر میرسه مثلا سازمان برنامه بودجه به جهت اینکه پول دستشه، یعنی قدرت پول دستش، یعنی از باب اینکه تقسیم میکنه و میاد تو فرایند برنامه‌ریزی نقش‌آفرینی بیشتری داره، شاید به تعبیری او باشه، ولی من واقعا نمیدونم. این رو ما باید هرچی زودتر مشخص بکنیم که اقتصاد ما فرماندهش کیه. دوم، ساختارها رو ما باید متناسب با اقتضاعات زمانی ببینیم. ببینید ما قبلا کشورمون جمعیتش 50 میلیون 60 بود، تنوع صادراتی نداشتیم. الان کشورمون 80 میلیون تنوع صادراتی داریم. یه زمانی اومدن گفتن که آقا به دلایلی که مثلا برنامه پنجم الزام کرده تعداد وزارتخونه از 22 تا برسه به 17 تا. بعد دو سه تا از این وزارتخونه‌ها که به ظاهر مثلا اینا خیلی شبیه هم بودن و با هم ادغام کرد و شد آنچه که شد. الان اختزاعات کشور ما ایجاب میکنه که ما، البته این نگاه منه، ما برای حوزه بازرگانی داخلی یه وزارتخونه جدا داشته باشیم، در حوزه تجارت یه وزارتخونه. ما مسائل انباشه در حوزه معدن اینقدر زیاده که ما اصلا باید وزارت معدن داشته باشیم، باید منفک بشه. که الان وزارت سمت ما دو تا اداره کل، نمیدونم مدیر کل مثلا معدن داره و از اون ور بازرگانی داخلی. خب نمیشه این انباشت در واقع مشکلاتی که الان در حوزه معدن داریم و در حوزه بازرگانی داخلی، یعنی که ما نتونستیم متناسب با نیاز اون اصلاح بکنیم مسئله رو. حالا من مثال ها رو سریع‌تر عرض بکنم، احساس میکنم وقت دوستانم گرفته نشه. ببینید اهداف رو مثلا در حوزه اهداف، اهداف ملموس بزنیم. ببینید ما در طی 4 سال گذشته به جهت کاهش تولید مسکن مواجه با این شدیم که انباش داریم. الان دولت محترم اومده که ادعا میکنه و خب یه هدف گذاریه اینکه ما ظرف 4 سال سالی 1 میلیون واحد مسکونی میذاریم. خب ممکنه اینجوری استدلال بکنن که ولی اینکه 60% این هم محقق شده، ما اتفاق خوبی افتاده. واقعیتش اینه که 60% اتفاق اگر محقق بشه یعنی 40% انحراف. الان در دنیای امروز برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد با 40% 30% انحراف، یعنی که شما خیلی از واقعیت و از صحنه دوری.
دور، بله.
بله. لذا این هم یکی از این حوزه هستش. امید به نصرت الهی رو هم من عرض بکنم دیگه، حالا سایر موارد دیگه وقت نگیریم. ببینید تاکید حضرت آقام همینه، ما تو جنگ نصرت‌های زیادی رو از جانب خدا دیدیم. خاطرات فرماندهان رو بخونید، حتی قرآن هم در سوره روم آیات ابتدایش اشاره میکنه که حالا دیگه آیات رو نمیخونم، که دشمنان اسلام به جان همدیگه افتاده بودن و این اتفاق افتاد. ببینید اگر ما درست و حساب شده برنامه‌ریزی کنیم، ساختارها رو درست بشینیم، برنامه‌ریزی درست باشه، نظارت درست باشه، آن چیزی که وظایف ماست رو به خوبی انجام بدیم، نصرت الهی میاد. در حوزه اقتصاد هم تحولات منطقه نشون میده که ای بسا انشالله در واقع با نصرت الهی بعضی از اتفاقاتی رقم بخورده که این آثار بسیار مثبتی در اقتصاد ما داشته باشه. ببینید درگیری رو به تزاید اقتصاد چین و اقتصاد آمریکا که چینی‌ها تصور میکنن تا 10 سال آینده اقتصاد اول دنیا میشن و آمریکایی از هر ابزاری دارن استفاده میکنن اتفاق نیفته. خب این میتونه موعظه خیلی خوبی برای ما داشته باشه، پیامدهای خیلی خوبی برای اقتصاد ما داشته باشه اگر روش خوب تمرکز بکنیم. یا مثلا اتفاقاتی که ممکنه در برخی از این کشورها حوزه خلیج فارس مثلا مشخصا عربستان سعودی بیفته و این یک دومینوی بشه برای اتفاقاتی که میتونه بازار نفت و یا سایر حوزه رو متاثر بکنه. خب اینها نصرت‌های الهی است، ممکنه اینها رخ بده و البته نباید روی اینها متمرکز بشیم. ما باید تاکیدمون بر کار علمی و کار حساب شده بشه. من فکر میکنم که اگر این اتفاقات بیفته در واقع اینها در واقع مؤلفه‌هایی هستش ما میتونیم از جنگ در واقع درس بگیریم و اون رو در حوزه اقتصادمون برای اصلاحات اساسی ساختاری در اقتصادمون استفاده بکنم. من خیلی طولانی شد
استفاده کردیم. بله بسیار عالی. خب آقای دکتر دشبانی، صحبت‌های جناب آقای دکتر دیباوند رو شنیدیم و خب خیلی حالا تقسیم بندی و کلاس بندی خیلی جالبی بود، تفاوت و همون بحث که بندن با جنابایی دارم رو اقتصاد دفاع مقدس و حال حاضر. الان ببینید، ما تأکیدی که وجود داره خود رهبر معظم انقلاب برای اینکه ما نگاهمون نگاه جهادی و دفاع مقدسی باشه، خب خود شما عزیزان هم بر این باور رسیدید آقا اگر اون، نمیگیم که آقا نگاه 30 سال پیش مردم مثلا شنونده ها بگن که آقا علم پیشتر که دنیا مثلا اینجوری شد اونجوری شد، نه، بحث همون جهادی دیدنه، رفاقته، معرفتی کار کردنه و خیلی چیزهای دیگه. اگر بخوایم دوباره این اتفاقات رو ایشالا شاهد باشیم و یه مقداری تو مردم واقعا ببینید، اصلا شنونده های ما دوست دارن که میشنوند، یک حالا نمیگیم که همین الان برنامه اقتصاد درست بشه، حداقل یک تیب خاطری براشون ایجاد بشه که واقعا دستن در کاران، حالا برای بچه‌هایی که دارن مطالعات دفاع مقدسی میکنن مثل شما عزیزان و بچه‌ای که هم اقتصادی مقام هم که بچه‌های اقتصادی دانشگاهی و یا نیروهای امنیتی، نیم نگاه وجود داره به این معیشت مردم که باز مورد تاکید خود از آغاز که آقا بحث معیشت رو جدی بگیرید. این چیکار باید کرد؟ چه جوریه داستانش؟
ببینید من با یه جمله بگم
شاکلید شنوندار
این که واقعیتش ما گفتگوی بی‌تعارفی داریم دیگه. بله. تجربه رو داریم تجربه میکنیم.
دقیقا.
یعنی ما به یک سری ضرورت‌هایی در دوران دفاع مقدس در اصل اقتصادیمون رسیدیم که هنوز هم که هنوزه نه تنها مخفول باقی مونده بلکه با مشکلات زیادی هم مواجه شده.
بله.
من مثال عرض کنم، مالیات بر ارزش افزوده سال 66 مطرح شد، یعنی ما با مشکلات درآمدی دولت مواجه شدیم، یعنی بحث کسری بودجه هایی که پیش اومد و به این نتیجه رسیدیم که بله ما باید پایه های مالیاتی جدیدی رو تعریف بکنیم و خب بتونیم در واقع منابع درآمدی دولت رو افزایش بدیم که یکی از این پایه های اساسی در واقع بحث مالیات بر ارزش افزوده بود، مطرح شد، در خیلی از کشورها هم داره استفاده میشه و اصلا در مثبت بودن و در واقع مفید بودن این نوع مالیات تردیدی نیست. سال 66 شما در نظر بگیری، سال 87 تازه ما شروع کردیم در واقع به صورت 5 سال آزمایشی مالیات رو در واقع راه انداختن و هنوز هم که هنوز با خیلی از مشکلات در این عرصه مواجه هستیم. خب این تجربه‌ای که من نوعی در دوران اقتصاد جنگ تجربه کردم، خب چرا بایستی 20 سال 22 سال طول بکشه که من بخوام از این اهرم و از این نوع مالیات استفاده بکنم؟ یا ببینید در همون دوران برای اینکه به هر حال یک رشدی، یک تحریک بشه، رشد اقتصادی و یک محرک ایجاد بشه، مشوق‌های صادراتی داده شد به صورت نقد، یعنی صادرکننده به ازای هر دلار صادراتی که داشت و چه نقد دریافت می‌گرفت. حالا اگر عددش رو درست گفته باشم حدود 35 شما به ازای هر دلار در واقع داشت و چه نقد دریافت می‌کرد. خب در این شرایطی که الان ما بی‌ثباتی‌های مواجهیم به جهت سرمایه گذاری، یعنی من تاجر وقتی دارم توی سطح در عرصه تجارت بین الملل با کشورهای مقابل تجارت میکنم، نمیدونم، یعنی طرف مقابل من اون اطمینان خاطر رو در تنظیم قرارداد خرید نسیه نداره، اون مشتقات مالی برای من اون کارایی مناسب رو نداره. خب بعد من میام برای مشوق صادراتی اعلام میکنم که یکی از شروط مشوق صادراتی اینه که شما میانگین 3 سال صادراتتون
به این سطح رسیده باشه.
خب دشپاییم با حرف من موافقید که اون زمان، حالا زمان دفاع مقدس، بالاخره ما هم یه ذره یادم هست دلار چند نرخی نداشتیم.
قبول دارید نه نه
داشتیم ولی خب
نه دیگه با این قرزت
بعد ببینید اصلا ما مشکلاتی رو داشتیم ولی به هر حال به خاطر شرایطی که حاکم بود خیلی خودش رو بروز نمیداد و نمود پیدا نمی